أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با قمار مطرح بود و درباره اقوال فقها در این مسئله گفتیم، یکی دو روزی یه مقداری به اقوال فقها اشاره کنیم، چون محل بحث هست که آقایون با قمار چگونه برخورد می کردند. نکته اولش اینه که تنبه بدیم به دوستان به این که معمول فقها در بحث قمار یه بحث مستقلی ندارند، یا فقط به ذکر قمار در ضمن مکاسب محرمه یا در ضمن محرمات اشاره کردند، یا اگرم یه بحثی پیرامونش دارند در رابطه با اینه که گفتن شهادت قمارباز در دادگاه قبول نمیشه. بیشتر بحث رو در مباحث کتاب و شهاده مطرح میکنند. اشاره کنیم، یه پرانتزی است، یه ذرم شاید مناسب با بحثمون نیست، تناسبی با بحث ما نداره، ولی خب دوستان خوب بهش عنایت داشته باشند. بحث شهادت در دادگاه که البته دو مرحله داره، یکی تحمل شهادته، یکی ادای شهادته. تحمل شهادت یعنی این که من شما رو دعوت میکنم به این که بیایید و شاهد من باشید. شاهد شدن هم برخلاف اینکه فکر کنید واجبه، این اگر کسی نباشه به صورت وجوب تخییری، وجوب کفایی واجبه، باید قبول کنید که برید و بنشینید و شاهد باشید. بعضی از امور اصلا شرط صحتشه، مثل طلاق بدون شاهد باطله. برخی از امور نه، ولی افراد میخوان برای محکمکاری که اگه فردا خواست کسی بزنه زیرش، اینها کسی رو داشته باشن که توی دادگاه شهادت بده، میارن. همین الان هم در قباله نکاح هم با اینکه نکاح شرط شاهد نداره، اما تهش دوتا شاهد هم میذارن تازه، مثلا به عنوان این که محکم کاری بشه. بیل میکنید، میرید معامله میکنید. خب من میخوام با شما معامله کنم، به هر که میگم آقا بیایید شاهد باشید، ما این معامله کردیم، مثلا این برگر رو به 1000 تومن فروختیم. خب اگه هیچ که قبول نکنه که من اذیت میشم، او اذیت میشه، باید تحمل شهادت کند. البته کفایی، یه نفر رفت دیگه از عهده بقیه ساقط. بعد که تحمل شهادت کردند، حالا یا تحمل شهادت آمدانه آلمانه، یعنی طرف رو خواستن بیا و رفت با اینجا نشست و شاهد شد، یا اینکه اتفاقی چیزی رو شاهد شده بود، مثلا یکی داشت کسی رو میزد، این اتفاقا داشت نگاه میکرد، این فرد اگر احضارش کرد دادگاه که برو و شما شهادت بده، بخواهه ازش که شهادت بده، اون وقت واجبه که بره و ادای شهادت کنه. یه نکته اون وقت وجود داره و اون این که چه کسی برای ادای شهادت حرفش پذیرفته میشه. معروفه میگن باید چی باشه؟ عادل باشه. در رابطه با این که باید عادل باشه، البته روایاتی داریم، دو روایت در تعبیر عدالت درش به کار رفته، ولی عمده بحث برمیگرده به این که باید کسی باشه که مورد اعتماد باشه. یعنی اگر تازه عدالت هم گفته شده، برای این که باید بتونه اعتماد نوعی بش بشه. به همین جهت هم مثلا فرض کنید که یک کسانی که بیماری خاصی دارن گفتن این اصلا شهادتشون قبول نیست، یا در رابطه با نساء گفتن شهادتشون قبول نیست چون اعتماد مثلا نمی آورده یه روزگاری، حالا بعدش البته تعبد شده، حالا اگر هنوزم همون باشه یا نباشه بحثش دیگه برمیگرده به اجتهادات فقها. این قصه شهادته که حالا فرد وقتی میره باید این فرد بتونه بگه من آدم صادقیم، اون چیز که دیدم تحمل کردم رو صادقانه بیان میکنم. نظام اون روزگار هم بر همین استوار بوده، یعنی اگر این نبود جامعه نمیتونست ادامه بده، به تعبیری سنگ روی سنگ بند نمیشد. چه کار کنن؟ با همین بوده قرارداد و ایناشون همین جوری باید پی میبردن و پیش میبردن. از موارد اون وقت اینه، کسانی که مثلا دارای پست‌ها و شغل‌های پست رذل هستند که اینها بابت هر چیزی ممکنه دروغ بگن، اینها نباید بیان شهادت بدن. اینا شهادتشون در دادگاه مسموع نیست، مقبول نیست. از زمره اینها بحث قماربازه. کسی که قماربازی میکنه، این فرد یعنی که ان جز آدمایی که میتونه برای هر چیزی به راحتی دروغ بگه، لذا مورد اعتماد در دادگاه نیست. این فرد اگرم شاهد بشود برای تحمل و بعدشم بخواد ادا بکنه، این فرد شهادتش در دادگاه مورد حکم و مورد استناد قرار نمیگیره. این بحث شهادات بحث نسبتا مهمی هم هست. امروز به خاطر آمدن وسائل دیگر خیلی ارزشش اومده پایین، مثل خیلی از بحث‌های دیگه‌ای که قبلها بسیار مهم بوده. مثلا یکی از بحث‌های خیلی مهم بحث اماع و عبیده، بحث عتق، بحث بیع و شراء اینهاست. یعنی بحث این که اصلا عتق چه خواصی داره، کیو باید عتق کرد، میشه نمیشه، اگه کسی رو عتق کردن آزاد کردن بعد طرف پشیمون شد، این احکام تا بیایید به مباحثی که خب طرف اگر یه کسی رو خرید بعد بچه دار شد بعد آزاد کرد نشد و بحثای از این دست که دیگه حالا بلد. امروز اصلا موضوعش بالکل برچیده شده، چون موضوع نداره. حالا البته این جریان تکفیری بی عقلی که میگن تو افغانستان هم اومده سر کار، میگن مثلا میخواد اینو احیا کنه، حالا راستم یا دروغشو نمیدونیم که حالا چه مقداری هست، ولی داعشی ها مثلا میگن وقتی اومده بودن این یزیدی ها رو برده بودن این کارو کرده بودن، که بازم نمیدونیم حالا، چون اینا معمولا هیچ نهاد بی طرفی نسبت بهشون گزارش نکرده، ولی واقعیت اینه که دیگه در دور زمونه ما نیست و افتاد. یکی از مسائل هم که کم اهمیت تر شده نسبت به بحث‌های سابق بحث شهادته، به خاطر اینکه در دادگاه‌ها دیگه تا وقتی سندهای محکم پسند وجود داره خیلی سراغ شاهد نمیرن. دادگاه الان شما هزاری هم بگی من فروختم خریدم، میگه من برگه رو میشناسم، من محضر رو میشناسم، سند رو میشناسم. یعنی یه چیزهایی آمده و جایگزین نظامات سنتی شده. البته شاهد هنوزم معتبره، به خصوص در اموری که کیفری باشه، یعنی به این که مثلا فرض کنید که زده کی کشته، خب کی بوده کی نبوده، چون اونا دیگه محضر رو اینا که نداره، اما کلن ارزشش اومده پایین. مثلا بحثای شاهد اینه که یکی از بحثاش اینه شاهد بر شاهد، یعنی شاهد فر بر اصل بهش میگن. اگه من بیام بگم که در دادگاه شهادت میدهم که زید شهادت داد که عمرو این کارو کرده، قبول یا قبول نیست؟ شهادت بر شهادت. یا تعدیل شاهد چگونه است؟ همه رو برای چه گفتیم؟ من اینکه یه فضایی از بحث شهادات در ذهن دوستان تو این 3-4-5 دقیقه که عرض کردیم بنشینه تا بعد بگیم. یکی این بحث ها چون اکثرا در بحث های کتاب و شهادته، این قدما گفتم خیلی قمار رو به عنوان بحث مستقلی بهش نگاه نکردم، خیلی مسلم بوده، اصلا نایمدن تعریف مشخص معینی ازش نداشتن یا اون مطرح بوده، خیلی اصلا روون رندی بوده در قمار، که اینم اتفاقا از بحث های خوب ما میشه. این یکی از مستنداتمونه که خیلی از این چیزهایی که ما امروز فکر میکنیم قماره، قمار نبوده. قمار متعارف در ذهن جامعه همون کار بازی سبکی بوده که انجام میدادن، پول میذاشتن، حالا چیزهای پیچیده‌ای که بیاد وارد بی بشه، سبدهای هزینه و سبدهای ریسکی بشه، اینها رو اصلا قمار شاید نمیدونستن، تحت تعریف و تحت موضوع قرار نمیدادن. حالا آیون اکثرا جون بحث رو در کتاب شهادت مطرح میکنن، گفتم فضایی از مباحث کتاب و شهاده که شهادت اینجا البته دیگه ربطی به شهادت در راه خدا نداره، این یه بحث دیگه است، در ذهنشون باشه. روز چهارشنبه که بحث رو بخوندیم از فقه الرضایی که منصوب به پدر مرحوم صدوق خوندیم، امروز کتاب مقنع مفید رو، مقنع صدوق رو ببینیم. ایشون میفرماید که صفحه چند میشه؟ 14. طبیعتا میخواییم ذره جلوتر بریم، همه عباراتاشو نمیخونیم، خودتون ببینیم. فرمود باب الملاهی، ایشون در اسم یک کتابی داره در صدوق به نام باب الملاهی، اتق اللعب به نرد، با نرد بازی نکن، فإن الصادق علیه السلام نهى عن ذلك، إن مثل من يلعب بالنرد قمارا مثل من يأكل لحم خنزير و مثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يزع يده في لحم الخنزير او في دمه. اول از همه توجه بکنید ایشون قمار رو حتما درش مراهنه رو دخیل دونسته، پس در آلات قمار اگر بدون پول بازی بکنید رو قمار نمیداند. این شاهد مهمی است. برای چی؟ برای اینکه معلوم میشه که اگر کسی با آلات قمار بازی بکنه ولی پول نداشته باشه، از دید بزرگی مثل صدوق قمار نیست. می‌فرماید چرا؟ من یلعب و به نرد قمارن، با نرد که آلت قماره قمار بکنه. دومیش اینه که با نرد بازی کنه بدون قمار، میگه حرام ها، ولی قمار نمیدونه او رو، قمار یعنی پول گذاشتن. بعد می‌فرماید و علم ان الشطرنج قد روا فیه روی فیه نحی و اطلاق، ولکنی رویتو، روایت کردم که پیامبر فرمود بیارید. حالا بعدش میایین پایین، ذره بیایید پایین تر دیگه بقیش عبارتشو بخونید، میخوام ذره بیشتر بخونید. میگه از پیامبر دو حدیث روایت شده که در اینجاست، یکی این که فی تفسیر ان رجس من الاوسان یعنی شطرنج، قول زور یعنی قنا. بعدشون میگن و ثواب بر احتیاط فی ذلک نحی نفسا، بهتره نکنید، و لعب بهی ذنبون، بازی با این هم گناه داره. با سولجان، سولجان یعنی همون در حقیقت چوگان، توپی که مینداختن با چوگان بازی میکردن، یعنی بازی با توپ. ولا تلعب به سوالج فان الشیطان یرکز و معک. یکی از بحث هایی که بسیار در دوره ما عوض شده، یعنی اگر یک کسی بخواد تحقیقی بکنه در همین 50 سال اخیرم عوض شد، بحث ورزشه. اساسا قدما، نه حتی قدمای فقیه و اهل علم، مردم عادی و اینا هم اینجوری بودن که خود ورج ورجی کردن و میگفتن این با شأن فرد نمیسازه. بعدها علم که آمد و پزشکی گفت آقا ورزش باید بکنن، باید بدون، ضربان قلب رو ببرن بالا، عضلات رو بیارن. مثل الان میبینید یه مرجع فرض کنید ممکنه تناب بزنه، یا مثلا یه مرجعی بدوه، مثلا این هیچ هم عیب نمیزنه، آدم میگه خب بله ورزش میکنه دیگه، خیلی متعارفه. در حالی که قبلا اگر یک بزرگی میدویده این میگفتن خلاف عدالته، شن که هیچی بالاتر، خلاف عدالت، این آقا کار زشتیه مثلا ایشون مگه این کن. من یکی از علمای نجف بود بر خود بنده گفت، گفت من در عمرم ندویدم. گفتم یعنی بچه که بودی؟ گفت بچه بودم، مدرسه بودم هم ندویدم. گفت من از اون، چون پدرش هم بیتشون هم همه از علما بودن، گفت ما بد میدونستیم، گفت من تنها یک جا دویدم هروله حج تو مسعا، یه تیکه بازار قدیم میگن زمان پیامبر اونجا بازار عطر فروشا بوده، چون خوشبو بوده، اون یه تیکه رو پیغمبر هروله میکردن، یعنی یه ذره تونتر میدویدن، فقط همین. و در عمرم، یعنی حتی 13-14 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی ندویدم. اینا رو بد میدونن، میگن نه نمیسازه. حالا یکی از مواردش اینه که اصلا بازی کردن و حالا با توپ دیگه واقعیلا، این که دیگه اصلا شن نیست و این مناسب نیست و این نمیسازه. تا حالا بعدها اومده جلو به این نترستن نه این ورزشه و اشکال نداره. به عبارت دیگه ورزش از قسمت جلفی در اومده، به سلامت اضافه شده. این همین تو دوره خود ما اتفاق افتاد نبود. باز یکی از چیز دیگه که حرف تو حرف داره میاد، یکی از چیز دیگه خط داشتنه، خود این که بتونه طرف بنویسه، قلمو بذاره رو کاغذ بنویسه آقای عباس آقا بیا، همین در حد آقای عباس آقا. برای بزرگان این زشت بوده، باید منشی می داشتن. یعنی اگه یه نفری آدم مهمی بوده خط نداشته. مرحوم حاج حسین قومی مرجع تقلید ها، یعنی کتاب نوشته، گفته نوشتن، می خونده، درس می گفته، خط نداشته، نمی تونسته. خدا رحمت کنه. حالا امروزم مناسبت هم داره قصه ها بگیم، این مرحوم ابوی ما نقل میکردن، میگفتن به امام گفتم که آقا من باورم نمیشه که یه کسی بتونه بخونه نتونه بنویسه، آخه من میشه؟ امام گفتن آره میشه، خب مشکل نداره. گفتن نه نمیشه. امام گفتن نگاه کنید تو این تلفن رو میبینی؟ گفت آره. گفت خب بکشش، نقاشی کن. نمیتونی، خط یه نقاشیه دیگه، یعنی شما یه شکلی رو نقاشی میکنی، تمرین میخواد. بعد بچگی که میری کلاس اول قلم میدن دستت، این مچت سپشه، الف رو بتونه به لام بچسبونه، لامو مثلا به ب بچسبونه، ولی یه چیز خرچنگ قورباغه میکشه، تمرین نداشته باشه، مثل نقاشی، نقاشی شما ده بار بکشی خب یاد میگیری دیگه. اونم اینجوریه، نمیتونه، یعنی تمرین نکرده لذا بلد نیست. داستان هم این بوده که اصلا کسی که مینوشته این عیب بوده، یعنی این آدم مثلا انقدر آدم بی پولیه که کسی نداره براش بنویسن. بعضی ها منشی های بزرگی هن دیگه تو تاریخ ایران، منشی ها بعضی هاشون دیگه این شخصیت های خیلی مهم هن که هم انشاءات خیلی قوی دارن، مثلا بس کنه قائم مقام، منشاءات قائم مقام فراهانی هنوز هم که هنوز جز متون برجسته و فاخر ادبیات فارسی است. خب ببینیم، این داشتم گفتم فین شیطان یرکز و معک، شیطان باد بازی میکنه. این یعنی به خاطر اصلا روزگار، روزگاری بوده که شما دنبال توپ نباید میدویدی. حالا نبیان الان رو ببینن که یه عده دنبال توپ میدونن، یه 2 میلیارد آدم هم پا تلویزیون میشنن نگاه میکنن. و لعب و بهی بل ملائکه تو تنفر رو هن. اصلا ملائکه اگه تو دنبال سولجان بودی نفرت از تو پیدا میکنن. بله دیال مربطاله با میگه آخریش خط آخر و جتنب الملاهی کلها، همه اینا ملاهی لحو لعبه. ما سابقا البته در رابطه با لحو و لعب صحبت کردیم، کل آیا لغو و لحو مطلقا حرامه. مباحث ساله حالا یادم نیست پارسال بود یا پیارسال بود، لحو رو گفتیم کلش حرام نیست، ادله ما بر حرمت لحو به نحو مطلق نداریم. حالا دوستان نگاه بکنن بحثای سابق رو، ولی به هر حال از مطالبی است که مورد عنایت هم قرآن هم هست، از صفات مؤمنین که از لحو اینها اعراض میکنن. بل لعب بالخواتیم، بازی با انگشتر نکن. اربع عشر، راجب اربع عشر میرسیم مفصلتر توضیح میدیم، اما همین قفل فی الجمله بدونید اربع عشر ظاهرا یک صفحاتی بوده، یه سری سوراخ توش بوده، تیله رو مینداختن بستگی بوده بیفته تو کدوم یکی از این سوراخ ها. نه همین بازیه تیلوازی، منتحال عربه عشر یه سبک خاصیش بوده، توضیح دادن، جلوتر میرسیم از کسایی که توضیحش دادن که دقیقا چیست میخونیم. یه نوع تیلوازی با سوراخهایی که رها میکردن، مثلا اگه فرض کن تو سوراخ 7 بیفته به سوراخ مثلا 4 بیفته، نمیدونم حالا مثلا جمع میزدن یا هرکی جلوتر بوده بهتر بوده چجوری بوده. و کل قمار صادقین از این مطلب اجمع نهی کردم. خب بریم سراغ مقنعه مفید. میگه ولا تقبل یا تقبل شهادت و مقامر. این بحث شهادت رو بر اینجا گفتم، شهادت کسی که قمار میکنه قبول نیست، لاعب نرد و شطرنج اینا هم قبول کافی مال عب السلاح، آلات ملاهی مثل عود و تنبور و طبل و مزمار نه اینا حرامه، اعمال شملل اطراب به حرامه، غنا حرامه، نوح به باطل حرامه، مدح من لا یستحق حرامه، ذم من یستحق حرامه. حالا میخواد به منظوم باشه یا منصور باشه، عمل نرد و شطرنج و آلات و قمار و لعب به اونها هم حرام. خب تو تعبیر تو معناش هست دیگه، وقتی میگه آلت قمار، قمار یعنی مراهنه، یعنی تو دل معنا خابیده. مراسم میفرماید که شطرنج و نرد و اینها حرام است، بیعه و ابتیاعه. مبسوط مرحوم شیخ طوسی شیخ الطائفه میفرماید که و بیع الحمل فی بطن امهی منفردن عن الام لا یجوز. یکی از بحثا که امروز هم به هر حال در جوامع شهری خیلی مستاق نداره، ولی هنوز در جوامع روستایی و شاید هم یه پله مثلا در بعضی از صنایع چون دامداری به صنعت تبدیل شده مصداق داره، بحث اینه که جنین رو میشه فروخت یا نه. روایت زیادی هم داریم، یک گاو ماده‌ای داره طرف، حامله است، گوسفند ماده‌ای داره حامله است، میخواد جنین اینو بفروشه. خب طبیعتاً تحویلش مثلا یه ماه دو ماه سه ماه هر وقت بزاده، ولی از الان میفروشه، میگه آقا این پول اینو بده، مثلا ارزونتر هم میفروشه، میگه آقا این فرض کن برهی که تو دل اینه به تا به دنیا اومد من به تو میدم، الان پولشو بده من پول لازمم. میشه یا نمیشه؟ روایاتی داریم که نمیشه. چرا؟ چون گفتن مجهول، معلوم نیست که این به دنیا میاد نره یا ماده است. قیمت نر و ماده هم خب طبیعتا فرق میکنه، تو بعضی ایوانات نر گرونتره مثل اسب مثلا، تو بعضی ایوانات ممکنه ماده گرونتر باشه مثل گاو. خب اون شیر میده اون شیر نمیده، تو اسب سیلمی میشه قدرتش بیشتر میشه. بذارشون نمیدونن لا یجوز لانه لا یعلم اذکرون هو او انسا ولا یعلم صفاته، صفاتش هم معلوم نیست، مثلا رنگش کهره، رنگش سیاهه، بهش میگن قره کهر، یا سفیده، بالاخره اینا قیمتاش فرق میکنه. اگه مثلا خوش رنگ باشه یه قیمت داره، به خصوص تو اسب و اینا که ملاکات اینجوری داره، نباشه یه جور دیگه است. و ضمن اینکه اشکال سوم هم اینه لایق داره حالا تسلیمه، خب اگه مرد چی؟ الان نمیخوایم بگیم اینا قابل نقده، میشه پذیرفت نمیشه، روایت هم داره. ولی پیامبر نهی فرمودن روی عن النبی انه نهى عن بیع المجر، مجر یعنی بچه‌ای که در شکم گوسفند یا شتره. یعنی چی؟ یعنی بیع مافل ارهام. بعد ببینید نکتش اینه، قال ابن العربی المجر الذی فی بطن ناقه، مجر یعنی اونی که در بطن ناقه است. یه عددی گفتن نه، این که پیامبر فرمود نهاهن به المجر یعنی المجر و الربا، یه عددی گفتن نه و اصلا مجر یعنی قمار، المجر و القمار. حالا روای اصلا گفته ربطی به این موضوع نداره، اون وقت قمار هم ربطی به این موضوع نداره. بس اینه، یه روایتی داریم نهن نبی عن المجر. خب نه گوش کنیم، یک گفته نه نبی عن المجر، بعد میگه ابو عبیده مجر و بچه در شکم معنا کرده، اگه او باشه دلیل این بحثه، اگه نه این معنا نباشه دلیل بحثه دیگه است، دیگه ربطی به این بحث نداره. یکی دیگه هم گفتن مجر یعنی محاقله و مزابنه، محاقله یعنی فروختن زراعت قبل از بسته شدن دانه، مزابله رو گفتن فروختن خرمای تازه بر درخت به تخمین خرمای خشک، چون میذاشتن تو رو درخت خوش بشه رطب نباشه، رطب ها وقتی میکنن خراب میشه، نگهداریش هم به خصوص در عربستان چی بوده که گرم هم بوده سرد خونم نبوده خراب بوده، میذاشتن رو درخت بمونه رو درخت خوشه، که وقتی رو درخت خوش میشه نگهداریش راحت میشه. خب طرف اومده نگاه میکرده میدیده مثلا اینجا اینقدر خرما داره، میگفته من این خرماها رو میخرم ازت بعد از این که خوش شد، بذار رو همین درخت بمونه. میگه خب نمیدونی چقدر میمونه، چرا؟ چون یه سرش میریزه، یه سرش ممکنه گنجیشا بخورن، چه میدونی چقدر میمونه؟ معلومه اینجوریه قبل از این که خورما بده، یعنی اصطلاحش یادتون باشه در لمعه داشت صلاح بدو یا بدو صلاح، میگفت بدو صلاح شده در اومده دیده میشه، اما اون ممکنه یه سریش میریزه، یه سریش خوش بشه، یه سریش از بین بره، یه سری گنجشا بخورن و اینا. حالا شاهد بحث ما اینه که ببینید مجر رو در قمار برده. جای دیگه میفرماید که سومین از حراما اینه که ان یسبق کل واحد منهما صاحبه با مسابقه بده، فیخرج کل منها عشره و یقول من سبقه فله العشرون، هر کدوم 20 تا بذارن، هر کدوم 10 تا بذارن، بگن هر کی برد 20 تا رو ببره. فإن لم يدخل بينهما محللا فهو القمار بينه، اگه یک چیزی نیست که اینو تحلیل بکنه این قماره. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر فرمود من ادخل فرسا بین فرسین و قد امن ان یسبق فهو قمار و ان لم یامن فلیس بقمار. و دلاله من اول الخبر اون ادامه شکار نداریم من ادخل است و هو انهما لو تسابقا و ادخل بینهما ثالثا قد امن ان یسبق، معنا این چیه؟ معناش اینه که بعد آیس هم یسبق دیگه معیوس از این که این ببره لضعف فرسهی و قوت الاخرین. بگذاریم بریم سراغ قسمت بعدی. ادامه یه مرحوم شیخ رو در قام و در مبسوط ببونیم. الخمر محرمه، بعدش میاد میفرماید که اینو چرا آوردیم؟ برای اینکه آیه خمر و میسر یه آیه است. الخمر یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. خیلی هم منصفانه گفته، گفته بله نفعی هم داره، بالاخره شما خمر میخوری ممکنه بالاخره لذتی میبری، الان به این نتیجه رسیدن مثلا ممکنه فرض بفرمایید که باعث جلوگیری از سکته بشه، باعث بشه مثلا رقت خون بیاره، الکلی مثلا پس کن یه حالت خوشی هم به طرف در لحظه دست بده. البته حالا علام و نقل کسایی که اهل فن هستند میگن که اهل فن نه این که مشروب خورن، یعنی اینایی که شیمی دانن، قدیم روزگار الکل یعنی مشروب های ماده ای داشته که همیشه باعث سردرد میشده، بلازم کسایی که میخوردن صبح ها یک سردرد بسیار بدی داشتند که داره دیگه، شب خمار نیرزد، شب شراب نیرزد به بامداد خمار، یک سردرد بدی می آورده و تلخ مزم بوده، خیلی بزام بهش تلخکم در اصطلاحات میگن که این تلخ بوده. این امروز در اثر شیمی این ماده ازش گرفتن، اسمش هم خیلی پیش دیدم یادم میسه، چیزی که از الکل گرفتن دیگه اون سردرد رو هم نمیاد. خب آیه میفرماد منافعی هم داره، ولی خب اسمش بیشتره، گناهش بیشتره، مضرتش بیشتره. بیاییم پایین تر. و قال تعالی یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، راجع به آیه در آینده مفصلا تفسیر خواهیم کرد. این فیها ما دلالتون، اولها ان الله تعالی افتتح الاشیاء المحرمات، خداوند از شروع داستان حرامها رو ذکر میکنه، لذا خمر و میسر رو میگه. خمر و میسر که چی هن؟ قمار و انصاب. و این میسر، میسر عبارت از قمار و انصاب که بهی الاسنام و الازلام. ازلام یعنی چی؟ ازلام یعنی یل غداه، قبلا گفتم یعنی تیرهایی که التی کانو یجیلون ها، یجیلون یعنی این رو تو دست میگرداندند، بخواهی جلوش بنویسید میگردوندن، اینجوری میذاشتن، اینجوری اینجوری میکردن، این گردوندن تو دسته میذاشتن تو دست، اینجوری اینجوری میکردن، معلوم نبوده که هر کدوم کجا میره، یه بور میزدن. توجه کنید یه سری تیر رو در نظر بگیرید، تیر کمانان، اینا رو بذارید تو دستتون اینجوری کنید، اینو بور زدنه دیگه، درسته تهاش بیرونه ولی معلوم نیست کدوم کجا رفت، چون تو همین برون بر میشه. خب یجیلون ها بین یده الاسنام، مقابل اسنام، یادتون باشه گفتیم ازلام اونایی بودن که می آوردن برای بتان قربانی می کردند و نمی خوردن اون گوسفند و اون جزور رو، اونو می دادن تحویل به فقرا. بعد مفصل مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه، بیایید پایین، محل بحث ما نیست، برسیم سر پاراگراف بعدی. اللاعب به شطرنج اندنا لا تقبلو شهادت او به حاله و کذالک نرد ول بر و عشر و غیر ذالک من انواع القمار سوار کنه علاوه چل مقامره اولم یکن. این دوباره شاهد بسیار خوبی است که ممکنه با این ابزار بدون رهن بدون پول بازی بشه و اگر این کار شد مقامره نیست، یعنی بازی با اینها بلا وجهن بلا پولن لیس به قمار از نظر اصطلاحی. نه حرام بودنش حرامه، قمار نیست، موضوع شناسی داریم بگیم، از دیده ایشون حرامه، نمیگیم ما میگیم حرامه، ولی از دیده ایشون میگه حرام بودنش حرامه اما مقامره نیست. بعد ایشون توضیح میده، این نکته پاراگراف خوبی داره، و قال بعضهم من لعب به، یعنی با شطرنج با همین شطرنج و اینا بازی میکنه یا مثلا با آلات قمار با نرد با اربعه عشر لا یخلو من احد الامرین، از دو حال خارج نیست، اما ان یلعب به عوضن یا پول میذارن وسط او به غیر عوض یا پول نمیذارن. فان لعب به عوضن، اگر با عبر عوض بازی میشه نوزرت بررسی میکنیم نگاه میشه، انکان قمارن، قمار یعنی چی؟ ببینید یه تعبیر یه پله داره میره بالا، پول گذاشتن دو حالت داره، قمار یا غیر قمار. قمارش چیه؟ ان یخرج کل واحد منهما شیئا، شما دو تومن میذاری منم دو تومن، الا ان من قلب کان المخرج کله له، به این که همه مخرج مال برنده، همین چیز که همه انجام میدن دیگه، دو تومن تو میذاری دو تومن من بازی میکنیم، هر کی برد هر چهار تومن برداره بره، فهوبل قمار. شیخ طوسی این قماره و عکل مال به باطل، شهادتش هم رد میشه، ولی انکان العوض پول میذارن ولی قماری نیست. چجوری؟ یه طرف بذاره و هو علا معنا نزال و المسابقه، این یه نوع مثل مسابقه است، مثل ان یخرج العوض یک دونه فقط، فیقول انقلبتنی فهو ولک. اینو مرحوم آقای شیخ میگه قمار نیست، بس این موضوع محل بحث ماست که اگه یه طرف فقط پول بذاره چی؟ یعنی دو طرفه نیست، میگه آقا بازی میکنن والی وال با هم، میگه نگاه کن تو که عددی نیستی، میگه من عدد نیستم، میگه آره، میگه خیلی خوب آقا اصلا بازی میکنی تو منو بردی 50 تومن بگی برو، اگرم باختی فقط رود کم شه پول نمیخوام بدی. این چی؟ میگه این فهازا لا ترد بهی شهادت، با این شهادت رد نمیشه، یعنی حتی این کار که انه حرام هم نیست. پس شیخ طوسی یه همچین موردی رو که دو طرفه نیست، به عبارت فنی تر درش مراهنه نیست، یه طرف فقط پول میذاره، این یه قمار نیست، قمار دو طرف است. دقت کنیم، آن اون پولو میگیره میبرهان، اینا احتمال به باطل هست یا نه محل بحثه، ولی میخوام بگم یک کسی مثل شیخ داره میگه. خب اگه بدون عوض بود، بدون عوض دو حالت داره، فا اما انکاف اما انکان به غیر عوضن، فا اما دو حالت داره، یا باعث ترک صلات میشه، بازی میکنن اینقدر بازی میکنن که نماستشون قضا میشه، اولا یترک که اگه باعث ترک صلات میشه، دوباره پایین تر میگه اگه عمدیه یا غیر عمدیه موضوع بحث ما نیست، خودتون بعدم بخونید. خب بیاییم پایین تر، قد بینا ان سائر انواع القمار من النرد والاربعه عشر حکم و حکم شطرنج، فسخ ایجاد میکنه، شهادت هم رد میشه. بعد میگه اربعه عشر رو من توضیح بدم چیه، والاربعه عشر تسمى الجره، بهش میگن جرم، میگن هی قطعتون منش حشب، یه تیک چوبه، یحفر و فی ها سلاست استر، سه تا سطر درش حفر میشه، فی تلک الحفر شیئون من الحساب، تو این حفره ها یک سنگریزه های سقاری قرار میدن و نحوه ها یلبونه به ها، میگم قانون که نداره که سازمان ملل مصوب کرده باشه. خب هر کسی ممکنه یه نوع قرارداد بذاره، ممکنه یه سری دونه بذاره، میگن تیله رو رها میکنیم. تو هر کدوم افتاد یه امتیاز داره، هر چی زودتر به عدد 50 رسید. یکی ممکنه بگه آقا یه بار میندازیم هر کی بیشتر آورد، یکی ممکنه کمتر آورد، بستگی داره چجور با هم قرارداد کنن. والفرق بله و نحوا و القروق و نحوا لعلی ذالک قرقه یقال لها بالفارسی صدره و هی دائرتون و ربعه یخط فیها خطان که سلیب یجعل علی رؤوس الخط حصا یلعبون بها. یک چیزی مثل خطی میکشن نقطه میذارن، شاید من بگم مثل این دوزبازیه که دوزبازی میکنن، اینو بهش میگن، حالا فارسی هم بهش میگن صدره، ما در صدره همین چیزی. خب عبارت نهایه رو بخونید، منطقه فقط چون یه عبارتی چیز داره، ما دیگه فردا فقه القرآن راوندی رو میخونیم، نهایه رو بخونیم، خودتون بخونید، معذبم بخونید، معذب رو بیایید توش، یه جا اینجا لغتی اشتباه شده فقط درستش کنید. معذب شماره 8 ماست، صفحه 18. ببینید اونجا داره پایان پاراگراف اول، و آلات الملاهی و زمر که میرین، یعنی نای، نی مثل نای، نعی هم نباید بشه، فکر میکنم نای باشه، و جمیع ماجرا مجراه و لغصیب که نیه و شاهین، شین نوشته، این شاهینه، راجع به شاهین بعدا صحبت میکنیم انشالله فردا.